بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جنبندی نهایی در صورت ثالث تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم، مال حرامی که به دست کسی آمد و شخص عالماً آمدن مال حرام را گرفته است، چند فر بر او مترتب بود که گذشت. اکنون که در صدد توبه و راه علاج است، راهش چیه؟ آیا صدقه بدهد؟ آیا تملک بکند؟ آیا نگه بدارد تا عند ظهور امارات الموت بد وصیت بکند؟ آیا به حاکم شهر بدهد؟ آیا مال امام است و مارند؟ ثابت شد به این که معلوم نیست که مال امام باشد، نظیر میراث من لا وارث له باشد، نظیر انفال باشد. اون حسنه داوود ابن ابی یزید توان اثبات این که مجهول المالک مال امام است، نظیر میراث من لا وارث له نیست. بنابراین این عین همچنان به ملکیت مالک اصلیش باقی است و مجهول است اون مالک، و استصحاب موضوعی و حکمی و قاعده اشتغال و زمانیت همه، یعنی این امارات و این اصول، این شخص را وادار میکنند که به صاحب اصلیش برگرداند یا کاری بکند که به منزله ایصال الی المالک باشد. قهرن امر دائر است بین صدقه دادن و بین حفظ کردن عند ظهور امارات تا ظهور امارات و دادن به حاکم. لکن روایتی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان حدیث مرسل از ابن ادریس نقل کرده است، که ابن ادریس فرمود روی کذا، حد اکثر در حد ارسال است. پشتوانی این ارسال را مرحوم شیخ خواست شهرت قرار بدهد، فهمود که شهرت محققه معید مضمون این مرسله ابن ادریس است. این سخن ناتمام است. چرا؟ برای اینکه شهرت مثل خود اجماع در صورتی معتبر است که محتمل المدرک نباشد. شهرت فتوایی اولا ثابت نشده است که در حد اجماع باشد. بر فرض که شهرت فتوایی در حد اجماع حجت باشد، حکم اجماع را دارد، همونطوری که اجماع محتمل المدرک حجت تعبدی و جدا نیست، شهرت محتمل المدرک هم به شرح زن. این همه روایاتی که بخشش در باب ارث است، بخشی در باب لغت است، بخشی در باب تجارت است، که به عنوان نمونه از اینها میخوانیم که شما صدقه بدید و مانند آن، از کجا منشأ فتوای علما نباشد؟ از کجا ما بگوییم یه تعبد محض است که روی پای خودش ایستاده است تا بتوانیم چنین شهرتی را که سبقه استقلال دارد او را پشتوانه حدیث مرسل ابن ادریس قرار بدی؟ خود این شهرت مستقل نیست، برای که مستند است به این همه روایاتی که در ابواب گوناگون وارد شده، که حالا به عنوان نمونه از هر بابی یه مقدار میخونیم. خب اگر روایات فراوانی در ابواب گوناگون، چون مسئله مجهول المالک گاهی تو تجارت مطرح است، گاهی تو لغت مطرح است، گاهی تو ارث مطرح است، وارد شده است که شما صدقه بدید، شاید منشأ فتوای علما و اشتهار این فتوا در بین علما رضوان الله علیهم همین احادیث معتبر باشد. پس خود این شهرت استقلالی در حجیت ندارد که مستند به اونها نباشد. و از طرف دیگر ما از کجا احراز بکنیم که این شهرت مستند است به مضمون اون حدیث مرسلی که ابن ادریس نقل کرده؟ چون برای تأمین ضعف و جبران ضعف این دو نکته لازم است. یک، اصحاب به مضمون این حدیث عمل بکنه. دو، تکیهگاه این حدیث اصحاب هم همین حدیث باشد، نه اصول، نه قواعد، نه روایات دیگر. اگر اصحاب به مضمون یک حدیث ضعیف عمل کردند ولی تکیهگاه این اصحاب اصول دیگر بود، قوانین دیگر و قواعد دیگر بود یا روایت دیگر بود، که چنین عملی جابر ضعف نیست، برو در حد اجماع هم باشد، عملی جابر ضعف است که این دو عنصر محوری را واجد باشد. یک، عمل اصحاب مطابق با مضمون این حدیث باشد. دو، سند اصحاب هم همین حدیث باشد. بله، اینجا خودش نوع تبیین است تو جابر ضعف. در حالی که اینجا هر دو مشکل هست، اولا شهرت بر فرض که محقق باشد، معلوم نیست که به این حدیث مرسلی که مرحوم ابن ادریس ادعا کرده است استناد داشته باشد، به همین ممکن است به سایر روایت وابسته باشد. بنابراین شهرت توان ترمیم ضعف این حدیث مرسل را ندارد. پس این سخن مرحوم شیخ از این جهت قابل تصدیق نیست. خب، بله، ما هم احتمال بدیم که سند اصحاب همین روایات باشد، نه مرسله مرحوم ابن ادریس. خیلی خوب، میمونیم ما ایمو این روایاتی که را از هر باب نمونش میخونیم. خب بس چیز جدیدی نیست. آخه مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد روی مرسله ابن ادریس خیلی تکیه میکند، پس حدیث جدایی نیست. ما ایمو همین روایاتی که الان از نمونش میخونیم. خب، تخییری که در خلال فرمایش مرحوم خوی رضوان الله بود که یکی از اضلاع تخییر این است که این شخص مخیر باشد بین صدقه دادن و حفظ برای مالک، گرچه ایشون حفظ برای مالک را نمیپذیرند، لکن طرح این مسئله ناتمام است که ما بگوییم این شخص مکلف است، شخص مخیر است بین اینکه یا صدقه بده یا نگه بدارد برای مالک به حفظ کند. چرا طرح این تام نیست؟ گرچه ایشون هم اصل این حفظ را نمیپذیرند، عیسی را نمیپذیرند، طرحش تام نیست برای اینکه مورد اینها یکی نیست. یک روایت واحد که نگفت اما کذا و اما کذا که شما تأخیر استفاده کنید. روایات بخشی درباره عیسی وارد شده است، بخشی درباره تصدق و مورداش مختلف است. اونجا که سخن از حفظ است، موردش قبل الیأس است. اونجا که سخن از تصدق است، موردش بعد الیأس است. شما اگر فحص کردید از رسیدن به صاحب آیس شدید، تمو صدقه بده. اگر آیس نشدید نگه دارید. خب این چه تخییری است؟ تخییر در جایی است که ذلعینش متساویت الاقدام باشه. اما اگر یکی مال قبل الیأس بود، یکی مال بعد الیأس بود، که تخییر نیست. مورداش دوتاست، موضوعاش دوتاست، حکمشم دوتا. پس قبل الیأس که خب باید نگه دارن دیگه. بعد الیأس اگرم نگه دارن کار لغویه، در معرض تلف است. این در معرض تلف بودن همان است که مرحوم شیخ بهش اشاره کرده. پس مسئله حفظ و عیسی این از گردونه بحث خارج میشه. میمونه در بین این وجوه چنگانه اینکه صدقه بده یا به حاکم شب راجع کنه، این میمونه. مرحوم آخوی رضوان الله علیه فرمودن از صدقه بده، چون نفوذ حاکم شهر، سلطه حاکم شهر، ولایت حاکم شهر از سنخ حسبه است و قدری متیقن حسبه جاییست که ما دلیل دیگه نداشته باشیم. اینجا دلیل داره میبرن که صدقه بدن. ولی روشن شد که هم مبنا ناتمام است، هم بنا ناتمام است. این دین یه سازماندهی دارد، یه متولی دارد، یه مسئول دارد، اون حاکم است که اون والی دین است در حقیقت. و روایات تصدق که فرمود شما صدقه بدید یا از اونها اذن عام استفاده می شود که ائمه علیهم السلام که والی اصلی دینن اذن عام دادن. ما اگر از این روایات اذن عام استفاده کردیم بسیار خوب، پس به اذن والی دین و ولی مسلمین صدقه میدیم. اون هم مربوط است به این که ببینیم آخرین امام علیه السلام چی گفتن. اگر ما، چون اینها بحثای تکلیفی نیست، بحثای ولایی است، نظیر مسئله تحلیل، مسئله تحلیل خمس همینطوره. یه وقت است که امام هفتم سلام الله علیه که در زندان است دسترسی ندارد نه به گرفتن نه به توضیح، میفهمد ابهنا لشیعتنا. ولی بعد میبینیم وقتی وجود مبارک امام هشتم که قدرت پیدا میکند، میفهمد که اگر کسی مال ما را ندهد کذا و کذا، یه درهم هم اگه در مالش باشد کذا و کذا. معلوم میشه اون امام سابق سلام الله علیه که تو زندان بود چون دسترسی نداشت تحلیل موضعی کرد نه حکم شرعی. یه وقت است که میگوید مثلا فلون گیاه حلاله، فلون آب حلاله، فلون میوه حلاله، این حکم الله الواقعی است. یه وقتی حق شخصی خود را تحلیل میکنند، این حکم الله الواقعی نیست که مثلا این مال حلال است، این به رضای مالک وابسته است. تو مالک اجازه میداد اجازه میداد، وقتی اجازه نداد اجازه میداد. و این هم به امامت ائمه علیهم السلام وابسته است، به امامت هر کدام هم به زمان حیاتون وابسته است. لذا امام هفتم تحلیل میکند، امام هشتم تحریم. این چیزی که احکام فرق میکند، که مثل که پدری مالی را تحلیل میکند پسر مطالبه میکند. اینا معارضه هم نیستن. روایات تحلیل انفال، روایات تحلیل اخماس، این چیزی نیست که یک فقیه وقتی این روایات متنافی رو ببینه حل بگه باب تعارض برمیگرده. نخیر، یه پدری تحلیل کرده پسر میگه حق منو بده، پدرم تو زندان بود دسترسی نداشت گفت ابهنا لشیعتنا. خمس هم همینطوره، انفال هم همینطوره. روایات تحلیل از سنخ این نیست که مثلا بفرماد که فلون شی حلاله، فلون آب حلاله، آب معدنی حلاله، یا فلون میوه حلاله. از اون سنخ که نیست که ذی حق مال خود را در یک بخشی از زمان تحلیل میکند، وقتی رحلت که از ذی حق دیگری میآید باید حق ما رو ما بده. خب پس روایات تحلیل چه در خمس چه در انفال، اینا از سنخ تعارض نیست. تا ما بگیم اینا معارضه هم ببینیم کدوم ظاهر است دیگری از هر، از سنخ تعارض نیست. اینجا هم همینطوره. حالا اگر چونچه امام هفتم سلام الله علیه که دسترسی نداشت تو زندان بود، فرمود مال مجهول مالک را صدقه بدید، امام هشتم فرمود که به ما باید برگردونید، اینا از سنخ روایات متعارض نیست. تا ما بگیم کدوم از هر است، کدوم ظاهر، کدوم نص است، کدوم ظاهر، از سنخ مطلق و مقید نیست، عام و خاص نیست، ظاهر و ازهر نیست، از این سنخ نیست. یه ذی حقی در شرایطی که مقدورش نیست اباحه میکند، ذی حق دیگری که بعد از اون میآید مطالبه میکند. خب پس ما از این نصوص وقتی میتوانیم اذن عام ثابت کنیم که این نصوص در صدد اذن باشد، یک اذن عام نه قضایی های فرد. یه وقت هایی که سوال میکند که من مال رو پیدا کردم چیکار کنم، حذف متصدق به، این موردی است نه اذن عام، این قضیه شخصی است نه قضیه حقیقیه. نقل روات یا است نقل امام بعدی، نه روات وقتی که نقل میکنن روات که نقل کردن رب حامل فقه لیسه به فقیه، این باید ببینیم فقیه چی میفهمه، راوی اون چرا که شنیده نقل میکنه. بله خیلی هاشون بودن خیلی هم نبودن، اونه که نقل میکنن که بهایی به منقول نمیدهد، منقول به دست فقیه بعدی است. فقیه چی استفاده بکند؟ اگر قضیه شخصی باشد خب قضیتون فی واقع، اگر ظهوری به نحو قضیه حقیقی داشته باشد این فقیه از او اذن عام استفاده میکند. اگرم اذن عام استفاده کرد این رو در مدار بسته پیاده میکند، نه باز. میبیند امام بعدی منتظر است که امام بعدی چی میگوید. سیدن استاد مرحومای دامار رضوان الله تمام روایات تحلیل را قدم به قدم بررسی کردن تا برسن به جمهوری که از حجت سلام الله علیه. ببینیم که آیا از وجود مبارک امام زمان ارباب نافدا که ولی و قیم بالفعل است، مالک بالفعل است، ذی حق بالفعل است، او تحلیل کرده یا نه؟ سخن از تحلیل خمس، سخن از تحلیل انفار نظیر سخن از تحلیل فلون میوه و آب و فلون مایه نیست که بگیم این حکمش اینه که این حلاله. یه وقت میگن ماهی فرسدار حلاله، خب این حکم الله هست. یه وقت میگه آقا این مالی که مال منه الان من تحلیل کردم، این او پی بیوت این که ما ملکتون مفاتح هو، کسی میخواد مسافرت کنه کلید خونهشو بده شما میده، خب این تحلیل مقطعی است، نه اینکه مال من برای شما حلاله. وقتی یه کلید به شما دادم یعنی این هفته که من نیستم میتونید درش تصرف بکنید. خب اگر فرمود که ماهی که فلس دارد حلال است، با اونجا که او ما مالکتو مفاتح هو کلید خونهشو به شما میداد خیلی فرق میکند. این که حکم فقهی نیست که این اونچه که تو خونه من حلال است برای شما، این یه امر حقوقی است نه فقهی. یعنی در این یه هفته که من نیستم شما مجازید بیای. اونجایی که میگه ماهی فلس دار حلال است به عنوان حکم الله است، اونجایی که میگوید حالا من که تو زندانم انواری که باید دست من برسد دست من نمیرسد، شما شیعه ها در حلال حلیتید. نه خب ظاهر لفظ را باید از کریمه و علمان ما قرمتون استفاده کرد که ذات اقدسه الله فرمود، خود اینا هم فرمودن که اگر کسی خمس را نداد گرفتار شارکون فر اموال بر اولاد است، با مال غیر مخمس اگر نکاحی کند این مال غیر مخمس را مهریه زن قرار بدد فهو سفاهون لنکاح. خب این جور که گفتن بعد میشه حکم الله، میشه مشخص. بس معلومه شه امر حقوقی است نه فقهی. امام تا زنده است بخشیده بله، اما بعدی که رحلت کرده که حق مال او نیست، حق مال امام بعدیه. خب حکم فقهی خمس را و علمو مشخص کرده. همین حکم فقهی را روایات فرمودن که اگر خدای ناکرده کسی با عین نه با دین، با عین مال غیر مخمس ازدواج کند و او رو مهریه زن خود قرار بدهد فهو صفا، پس این حکم الله مشخص شده است، این حکم فقهی. به کی باید بدن؟ باید به ولی مسلمه بدن، امام سلام الله علیه. حالا اگه امام چند سال تو زندان عباسی هاست، حضرت بفرمود که الان که این چینه شیعه ها ما دسترسی ندارن، ما برای اینکه اونا در حرام نیافتن ابهل شیعت الان، این هم درست، این حکم حقوقی است نه فقهی. حالا که امام هفتم رحلت کرده است، امام هشتم آمده جاش، میهم جاش دست من بازه بدید به مال ما رو مطالعه میکنه. در روایات تحلیل خمس، روایات تحلیل انفال، اگر از وجود مبارک ولی از ارواحنا چیزی رسیده است سمعا و طاعه، نرسیده است با تقدیم بکنیم. حضرت هم که مطالبه کرده. این روایات تصدق از این قبیل است که اذن عام است، اونم سبقه فقهی دارد یا حقوقی؟ سبقه فقهی که ندارد، چون مال مردم رو که نمیشه به دیگری داد، که میشه حقوقی. حقوقی هم تا اون حضرت تا زنده است میتواند، بعد که رحلت کرد نوبت به امام بعدی میرسد. اگر از وجود مبارک ولی از ارباب نافدا ما یه همچه اذن عامی داشته باشیم، نأخذ به، یعنی مال مجهول مالک را صاحب اصلیش اجازه داد که انتم صدقه بدن، اگر نه که باید به حاکم شهر داد. خب پس تخییر بین تصدق به حفظ نارواست، به این کس مورد دوتاست. نه اون که اما گفتیم اماره حاکم است، استثاب موضوعی حاکم است، استثاب حکمی حاکم است، قاعده اشتغال حاکم است. الان بحث مشکل اساسی ما صورت سومی است که برام شیخ مطرح کرده. نه امام قبلی تا زمانی که زنده بود حکم حقوقیش هست نه حکم فقهی. امام هفتم که حلالی رو حرام، حرامی رو حلال نمیکنه که. این مال شخصی خودش میتونه بگه که من دست مادامی که دسترسی من ندارید ابهن لشیعتنا. اما وقتی وجود مبارک امام هفتم رحلت کردن، امام هشتم زمامداری رو پذیرفتن و علمو زنده است نه ابهنا. و علم انما غنمتم حکم فقهیش زنده است. اگر ایشون هم اباحه کردن نعمه مطلوب. نه اون کی وقت است که حالا یا ابهتو فرماد یا ابهنا فرماد، یعنی ما از مقام امامتمون داریم استفاده میکنیم نه از مقام شخصیمون به عنوان موسی بن جعفر، به عنوانی که امام هفتم هم داریم استفاده میکنیم از اون مقام. اینا از اون مقام باید با عظمت یاد کنه. اول کسی که باید خود اون مقام را تکریم کنه خود اونها هستن، مثل که اول کسی که باید مقام به شامخ رسالت را تکریم کنه خود وجود مبارک پیغمبر است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بدل مؤمنون. تو نماز اول کسی که باید بگوید من شهادت میدهم که فلان کس عبده و رسول خود اوست، بعد دیگران. اینا اول کسی هستن که باید مقام شامخ امامت را تکریم بکنه، بعد دیگران. لذا از امامت با تجلیل یاد میکنن. خب حکم امامت است، منطقه امامت بعد حکم ولایی است دیگر. نه حکم ولایی به ولایت والی وابسته است. اگه والی یکی بود بله، اما والی بعدی همین سمت رو دارد. اگه امضا کرد نیمه مطلوب، اگه امضا هم مطالبه کردن نقضه دیگه. بله وقتی که وجود مبارک امام هشتم آمده مطالبه کرده اینه و ما با حق او رو بگیریم. مثل که وارثی رحلت کرده است، مورثی رحلت کرده است، وارثی جای او نشسته که اینا ورثه انبیا هستند، ما باید از وارث او اجازه بگیریم، ما باید استیذان بکنیم. نه منظور آنه که حکم فقهی را همون امام فرمود، حکم حقوقی را همون امام فرمود. معلوم می شود به این که این حکم فقهی برای ابد الی یوم القیامه هست. حکم فقهی چون مالکش هر وقت اجازه داد از بین مزی که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، حکم فقهیش الی یوم القیامه است. یه چند سباهی مالک رفته مسافرت، کلیدش داده به دیگری، اون او ما ملکت و مفاتحه، حکم حقوقی است نه فقهی. فقهیش اینه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این الی یوم القیامه است. این شخصی که یه هفته رفته مسافرت کلیدش به همسایه داده، این همسایه مجاز در خونه تردد کنه، او ما ملکت و مفاتحه، این میشه حکم حقوقی. اگر وجود مبارک امام هفتم فرمود ما اباحه کردیم، امام هشتم مطالبه کرده، اینو معارض هم نیستن. تا ما بگیم این روایت را بررسی کنیم ببینیم کدوم مظهر است کدوم ظاهر. مثل که یک پدری اجازه داده پسر اجازه نده، بگیم اینا با هم اختلاف دارن. اختلاف ندارن، هر کسی حق خودش اعمال میکنه. اگر ما از این نصوص اذن عام فهمیدیم، اون هم از وجود مبارک ولی از ارباحنا فدا یؤخذ به، که میگیم مال مشهور مالک رو با صدقه داد. اگر اذن عام نفهمیدیم یا اگر اذن عام فهمیدیم از وجود مبارک ولی عصر نیست، از ائمه دیگه است، باید ببینیم که حضرت ولی عصر که الان غیب ماست ای چی فرموده. وگرنه علل ید ما اخذت حاکم است، استثاب موضوعی حاکم است، استثاب حکمی حاکم است، همه اینها میگن مار مردم رو به حسابش بدی. اگر ما از روایات تصدق حکم فقهی بفهمیم، نه حکم بگیم اصلا مال امام نیست تا امام حکم حقوقیش رو تصویب بکنن و اجازه بدن، اگر از اونا حکم فقهی بفهمیم، خب بله حکم فقهیش اینه که آدم صدقه بده دیگه، استیذان لازم نیست. اما اگر نفهمیدیم یا مسلماً خلافش هست یا هنوز برای ما روشن نشد، قاعده این است که به حاکم شهر مراجعه کنیم. بله، حالا ما ببینیم که بله، حالا ببینیم که این اگر قاعده اولی چون بحث مقتضای قاعده تثبیت کردی به حاکم مراجعه کنیم، ببینیم آیا روایات جلوی این قاعده رو میگیرد یا نه به همون قاعده باید عمل بکنیم. بحثی دیروز به اینجا منتهی شد که به حسب مقتضای قاعده باید داد به حاکم یا از حاکم اجازه گرفت. ببینیم روایات خاصه ما رو مستقل میکند در تصدق یا نه روایت خاصه این توان رو ندارد. اگر روایت خاصه گفت خودت مستقلن میتوانی صدقه بدی کما ذهب الیه سید خویی قدس سر رو خوبی اخذ به، اما اگر چنین توانی رو ندارد کما ذهب الیه امام رضوان الله علیه یو اخذ به. در نسب والی
نفوذ احکام ولایی والی مجلس جمهوریتی رو منصوب کرد، آیا با فوت اون عزل میشه یا نمیشه؟
نه نمیشه. سرش اینه که اون این امر شخصی باقی است. میبینید یک کسی دوباره جدیدن بخواهد نسب بکند باید اذن این والی حاکم جدید را طلب بکند، اما یک کسی که معزون هست اون اذن با موت اون نسخ نمی شود. بیان زارک در مورد صدقه این است که اگر یک کسی مال را پیدا کرده به حاکم یا به امام عصرش مراجعه کرده، امام فرمود این مال را صدقه بده، این کتاب این عین را صدقه بده، این عین را هم صدقه داد به زید، زید از این کتاب داره استفاده میکنه، عینش هم موجوده، امام هم رحلت کرده، دیگه امام بعد لازم نیست اذن بده، چون این نیست که با اذن امام قبلی به دست یک کسی رسیده و درش استفاده میکنه، این تموش. در زمان امام بعد یک کتاب جدیدی پیدا کرده، این کتاب جدید اذن مستعنف میطلبد. سخن در این است، نه سخن در بطلان اذن قبلی. اذن قبلی در اون عین مخصوص سر جاش محفوظ است. اگر امام قبلی کسی را به عنوان متولی یک وقت معروف کرده یا حاکمی، امام رضوان الله علیه مثلا فقیه جامع شرائط شخصی را متولی یک موقوفی معین کرده، جعل ولایت کرده است، نه او را توکیل کرده باشه، وکیل با موت موکل منعزل می شود، ولی با موت جائل ولایت که منعزل نمی شود که. اگر اون امام جعل ولایت کرد به یک زید گفت تو متولی آسفرون آستانه باش، امام اگر رحلت کرده است بله این شخص متولی اون آستانه است. اما اگر کسی را امام وکیل خود قرار داده باشد، نه برای او جعل ولایت کرده باشد، با موت موکل وکیل منعزل می شود. فتحصل که اگر این باشد این رو اذن بدهد، با موت امام قبلی این کماکان معزون فی است. اما یه عین جدید رو کار بیاید اذن محتاج به اذن جدید است. خب این روایات بخشی در کتاب تجارت است، بخشی در کتاب لغت است. روایاتی که مربوط به تجارت است مقدار از اونها خونده شد، بعضی از اونها را اشاره میکنیم. در جلد 17 وسائل باب خرید و فروش انگوری که اون غلام بدون اذن مالک او رو به صورت شراب در آورد و فروخت، حضرت فرمود صدقه بدید. روایت 1 باب 55 از ابواب ما یکتسبو به، این روایت هم سندش خونده شد، متنش خونده شد. اون روایت این بود که محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعو، یه باغ انگوری داشت، به این غلام گفت که محصول این باغ بفروش. حالا یا آب انگور رو میفروشی یا خودشو. فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، این رو به صورت شراب در آورد و فروخت. حضرت مولا یسله سمنو، که این بی باطل است. خب درست، اما حالا این سمن چه کنن؟ ثم قال ابو عبد الله علیه السلام ان افضل خصال هذه التي با اهل غلام ان يتصدق بثمنها. خب این تعیین در صدقه است یا چندین راه داره که یکی از راهاش یا افضل راهاش صدقه است؟ ان افضل خصال هذه التي با اهل غلام ان يتصدق بصدقه، این یک محذور، پس تعیونی در صدقه ندارد. ثانیاً این یتصدق معلوم است یا مجهول؟ ان یتصدق این غلام یا یتصدق این مالک به ثمنه ها، یا افضل و خصال هذه التي با الغلام ان یتصدق به ثمنه ها، این صدقه بشود. حالا کی صدقه بدهد؟ شد به دست حاکم برسه، حاکم صدقه بدهد. اگر ان یتصدق باشد، ظهورش این است که خود این شخص میتواند مباشر تصدق باشد. اما ان یتصدق باشد که ظهور در این ندارد که مباشرش کی باشه که. خب این روایت اول باب 55 که این روایت را در بخش دیگر همین بسیار هم نقل کرده. ممکن است، اما با امکان که نمیشه ظهور درست کرد که. با کدوم ظهور؟ بله، این افضل ظهور در تعیین که ندارد که، احتمال در تعیین است. خب نه، یعنی این میشه افضل، افضل تعیین است یا ترجیح؟ محتمل است تعیین باشه، محتمل است ترجیح باشه، ظهورش ترجیحه. چی ترجیح بدن؟ صدقه دادنش ترجیح دارد. اما کی صدقه بده؟ پس ما دو تا مشکل داریم، یکی اینکه این افضل تعیینی است یا تفضیل، نظیر اول الارحام بعض و مولا بعض است، یا افضل ظهورش در فضیلت است. یک. ثانیاً این ان یتصدق است یا ان یتصدق؟ اگه ان یتصدق باشد یعنی خود شخص مباشر تصدق باشد، اما ان یتصدق باشد یعنی صدقه دادن او. اما کی صدقه بدهد که روایت ساکته. روایت دوم این باب که از ابی ایوب است، میگه به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم رجل امر غلامه ان یبیع کربه اسیرا فباعه خمرا. اون مالک به باغبانش گفته شما آب انگور بفروش، این شراب فروخت و پولش هم آورد. حضرت فرمود ان احب الاشیاء الی ان یتصدق به ثمره، این همون دو تا محظور رو دارد که فرمود احب الاشیاء، که استفاده تعیین آسون نیست، فرمود استفاده احتمال ترجیح هست. اونم ان یتصدق که معلوم بخوانیم یعنی خود شخص مباشر صدقه باشد، یا مجهول بخوانیم یعنی صدقه مورد صدقه قرار بگیرد، پیش من خیلی محبوبه. خب پس این روایات، این گونه از روایات که دو نمش خوندیم، ظهوری در تعیین صدقه ندارد. میموند روایت دیگری که مرحوم شیخ بهش اشاره کرده، مرحوم خوی رضوان الله بهش اشاره کرده، دیگران بهش اشاره کرده، مرحوم اصفهان کاظم اصراری دارن که همه اینها مثلا هیچ کدوم به سمت که به حاکم شهر بریم ندارد. اینا روایت یک باب هفته از ابواب عقد البیع و شروط البیع است، وسائل جلد هفته صفحه 364. باب هفته همین یک حدیث رو دارد. مرحوم کنینی عن محمد ابن جعفر الرزاز عن محمد ابن عیسی عن ابي علي ابن راشد نقل میکنه که سألت ابوالحسن علیه السلام قلت جئت فداك اشتريت ارضا الى جنب زيئتي، من یه باقی داشتم در کنارش زمینی بود، اون زمینم خریدم به 1000 درهم، به 2000 درهم خریدم. فلما وفیت المال، وقتی این ثمن رو دادم توفیه کردم، خب برتو ان الارض وقفون، به من خبر دادن که زمین وقفه، اول نمیدونستم. فقال علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، این لا یجوز قسمت مهمش ناظر با که وضعی است، یعنی صحیح نیست و نه کار گذشته که نمیتونه بگه حرام کنه، این صحیح نیست، شراء وقف باطل. ولا تدخل الغلت فی مالک، درآمد اون زمین را تو مال خودت مخلوط نکن. ودفعها الى من وقفت علیه، درآمد این باغ را به صرف موقوف علیه برسون. خب ابی علی ابن راشد عرض میکند که لا اعرف لها ربا، نمیشناسم موقوف علیه را، نمیشناسم تو بدم. قال تصدق بغلتها، میخوان به این روایت استفاده کنن که حکم اولی مال مجهول مالی صدق است. این تام نیست، برای اینکه وقف دو قسمه، یه وقت است که وقف برای موقوف علیه مشخص است که این رو وقف فرون مسجد، فرون مدرسه، فرون پل، فرون بیمارستان، فرون مستشفا فلان کنن، این موقوف علیه خاص دارد. یه وقت هست نه، فی سبیل الله هست. اگر از سنخ فی سبیل الله باشد، از بحث مجهول المالک میره بیرون. اگر موقوف علیه خاص داشته باشد، میفته تو مجهول المالک. اگر راوی گفته بود که من موقوف علیهش رو نمیشناسم یا رب به او رو نمیشناسم، برمیشه وقف خاص، میشه تو مجهول مالک. اما اگر گفته باشد که من ربی را نمیشناسم، نه رب به او را، اگر گفته باشد لا اعرف لها ربن، نه لا اعرف ربها، اگر بگوید لا اعرف لها مالکا، یعنی من احتمال میدم جزء وقف عام باشد، فی سبیل الله باشد، من به کی بدم؟ اگر گفته باشد لا اعرف مالکها، یعنی مالک این قله را، معلوم میشه وقف خاص است، موقوف علیه خاص داره، ولی این آقا نمیشناسه، میشه مجهول المالک. اما اگر گفته باشد که لا اعرف لها مالکا، یعنی اصلا مالک ندارد تا مجهول باشد یا معلوم. اگر یه وقفی مال فی سبیل الله هست، خب هر کار خیلی که به دست شما رسیده است فی سبیل الله دیگه، یک گروه خاصی که موقوف علیه او نیستن. که روایت هم تعبیرش هست که لا اعرف لها ربن، نه لا اعرف ربها، اگر لا اعرف ربها بود میشد مجهول مالک، حکم مجهول المالک هم صدقه است. اما اگر لا اعرف لها ربن بود، اصلا مالک نداره تو من بدانم یا ندانم، بنابراین چون همچه احتمالی هست، از باب مجهول المالک خارج. روایت دیگری هم که باشد با همین مضمون، مراجعه فرمود دیگه خوندن اون دیگه جدا لازم نیست، این مال روایات باب تجارت. روایات بخش دیگری هم که باز مربوط به تجارت است، مرحوم صاحب وسائل رضوانه، مرحوم شیخ مراضی فرمودی بسیار از اینها را با نیش قلم گذروند، مرحوم صاحب وسائل رضوانه بخشی از اینها رو در کتاب التجاره ابواب الصرف، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 202، این دو روایت نقل کرده. یکی مرحوم اولیش از مرحوم کرینی ان عدت می اصحابان احمد ابن ابی عبد الله ان علی ابن حدید ان علی ابن میمون سائق. این زرگر مطالبی را از حضرت سوال میکند، گفت سأل تو ابا عبد الله علیه السلام اما یکنسو من التراب فابی او. تو این زرگری این ریخت و پاش طلا نقره اینا رو که جارو میکنیم یه مختصری خورد طلا میمونه، ما اینا رو میفروشیم، کنس که کردیم جارو کردیم اینا رو میفروشیم. فابیه فما اسنو به، چیکار کنیم پولشو؟ فرمود تصدق به، صدقه بده. حالا میخوای صدقه بدی فی اما لکه و اما لأهله، یا مال خودت از همین ریخت و پاش اموال خودت بود، خب ثوابش مال خودت، یا نه ریخت و پاش اموال دیگری بود ثوابش مال دیگریه. قال قلتو، حالا مطلب دیگه، حالا که میخوام بفروشیم چون احتمال این که چون در احتمال روشن است که طلاست، طلا خورده است، نور خورده است، اینا رو که آیا این طلاهای خورده و به صورت تراب در آمده حکم طلای رایج را دارد که بیع طلا به طلا اگر اضافه بشه اشکال داره، بیع نقره به نقره اگر اضافه بشه اشکال داره، احتمال ربا هست، آیا ما به اونها هم میتونیم بفروشیم؟ چی بفروشیم که با احتیاط همراه باشد؟ قال قلت فی ان فیه ذهبا و فزه و حدیدا فبأی شیء نبیعه؟ قال بیعه بطعام، اینو به گندم بفروش راحت باشی، دیگه به طلا و نقره و حدید نفروش احتمال ربا و اینا باشه. قلت فی ان کان لی قرابه محتاج اعطیه منه، اگه من ارحام فقیر دارم میدونم ازش بدم؟ قال نعم. خب به این توسط کردن که حکم اصلی مجهول المالی صدقه است. مشکل این حدیث علی ابن میمون این است که اصلا معلوم نیست که مجهول المالک باشد، چون معلوم نیست که مال خودش یا مال غیر، فهمود یا مال شماست، بالاخره ریخت و پاش مال شماست، یا ریخت و پاش دیگری، شما هم احتیاط بکن، بالاخره شما اگر مال خودت بود که ثواب مال خودته، اگر مال دیگری بود ثواب مال دیگریه. چون برای او روشن نبود سوال کرد، معلوم نبود. مجهول المالک آن است که یقین دارد مال دیگری است، پس این شبهه مصداقیه مجهول المالکه. حضرت هم در چنین فضای احتی ممکنه باشه، پس ممکنه باشه، نه هست، با ممکن میشه تمسک که هم در شبهه مصداقیه خود او. ما با جزم داشته باشیم مال مردمه تا عنوان مجهول المالک صادق باشه. روایت دوم این باب را که نمیشه بهش عمل کرد، برای اینکه همین علی سائق یعنی علی ابن میمون سائق عرض بکند که سأل تو ان تراب سواقین، من تنها مشکل من نیست، سایر زرگرها همه ریخت و پاش خورده طلا رو دارن، این طلا خاک طلاها رو چیکار بکنن؟ خاک نقره ها رو چیکار بکنن؟ و انا نبیعه، ما این رو جمع میکنیم میفروشیم. قال اما تستتی و ان تستحل له من صاحبه، مگه نمیتونی از صاحبش اجازه بگیری؟ قال قلت لا، نمیتونی از صاحبش اجازه بگیریم. چرا؟ برای اینکه اذا اخبر تو تهمنی، اگه بهش بگم که مقداری اموال شما تو مغازه ما جا مونده، ما رو متهم میکنه که نکنه یه عمدن این کار کرده باشید، نکنه بقیه رو هم گرفته باشید، لذا ما به اینا نمیگیم. خب اینم از بحث بیرونه، برای اینکه مال مردم است یک، مالکش هم معلومه دو، اینکه مشهور مالک نیست. قال بیعه، قلت بعی شئن نبیعه، قال به تعامن، بعد عرض موند که میتونم صدقه بدم، پمود بله. بین روایت هم به سبیر سیدن استاد امام رضوان الله نمیشه عمل کرد. چرا؟ چون این معلوم مالک است، خب من متهم میکنه طرز زندگی اون که دارم متهم نکند، حالا برفرض او یه گمان بیجایی سوزن نسبت به شما دارد که این مجوز نمیشه شما خلاف بکنید، که پیش بگید آقا این خاک طلا ها مال شماست، این که مشهور مالک نیست. پس این باب هم نمیشه رسو کرد. بخش پایانی روایات باب لغت است. روایات باب لغت متعدده، کسی کتاب لغت به همین منظور تشده. باب پنج از ابواب لغت یعنی وسائل، جلد 25 صفحه 445، حدیث سوم یعنی 448. خود باب صفحه 447 است ولی حدیث صفحه 448، حدیث سوم. موثقه اسحاق ابن عمار است، یعنی روایت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل بکند از صفوان عن اسحاق ابن عمار. این موثقه اسحاق ابن عمار است که میگه سأل تو ابا ابراهیم وجود مبارک امام کاظم علیه السلام، از حضرت سوال کردم، ان رجل نظر فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نهوا من 70 درهما مدفونه. کسی وارد اتاقش تو مکه مسافرخونه رفت و بعد اون خاکا کنار رفت، بالاخره در لابلای اون خاکها 70 درهم دفن بود گرفت. فلم تزل معه ولم یذکر، همیشه بود تا آمد به کوفه. بعد کوفه که آمد یادش رفته که ما این را از زیر خاک پیدا کردیم، کیفه یسنه چیکار بکند؟ قال یسألو انها اهل المنزل، اهل منزل مسئولن، این مال مسئولن هست، این شخص سائل، بره از اهل منزل از همون خونه که اجاره کرده بود سوال کنه این 70 درهم مال کیه. لعلهم یعرفونها، قلت فعل لم یعرفوها، اگه اونا نشناختن چیکار کنیم؟ قال اتصدقوا، حذف همون صدقه بدید. خب نست خونه یعنی تو حیات، حیات یعنی اون زمین. خب حالا این که معلوم است مشهور مالک باشه، ممکنه جزء دراهم مدفونه یا اثار کهن باشه، این زیر خاکی پیدا کرده، اصلا معلومه از این سنخ نیست، از سنخ مشهور مالک نیست که سالیان متمادی ازش گذشته به کی بده. حالا 200 سال، 300 سال، 400 سال گذشته، این از سنخ مشهور مالک است. اونم مخصوصا بخوام با این روایت حکم صورت ثالثه که برهم شیخ ترک کرده حکم او استنباط بشه، صورت ثالثه اینه که شخصی عالمن آمدن مال حرامی را از حاکم جائر میگیره، اونی که زیر خاک تو منزل مکه پیدا کرده که معلوم نیست مال کدوم اثر است، اگر حکم او صدقه است، حکم این مال حرامی را که شخص گرفته اینم صدقه است بدون اذن حاکم، این که اثباتش آسون نیست. روایت دیگری که باز در کتاب لغت نقل شده است این است که در روایت باب 7 از ابواب لغت یعنی وسائل جلد 25 صفحه 450، روایت اولش خوندیم که فرمود والله ماله صاحب غیری. روایت دومش این است که یونس ابن عبدالرحمن میگوید سئل ابوالحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر الى ان قال رفیق کان لنا بمکه، ما هم سفری داشتیم در سفر مکه، فرحل منها الى منزله، ای به خونش برگشت، ما هم رحل الى منازلنا، ما هم به خون بطنمون برگشتیم، فلا به طرف بطن آمدیم، فلما ان سرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه معنا، بعضی تو راه آمدیم دیدیم که بعض از متاعهای او پیش ما مونده، فعیشه نسنبه، حالا چیکار کنیم؟ قال تحملونه حتی تحملوه الالکوفه، تحملونه حتی تحملوه الالکوفه، این رو همطور که آوردید بیارید تا به کوفه برسونید. قال لسنا نعرفه، از این کوفی نیست، ولا نعرفه بلده، ما نمیدونیم مال کدوم شهره، ولا نعرفه کیف نسنبه. حضرت فرمود ازا کان کزا فبعه و تصدق ثمنه. قال له علا من جوئل تو فدا قال علا اهل الولایه، به مسمندان شیعه صدقه بدید. این بخشی مربوط به مشهور المالک است، بله، اما مشکل مسئله ما را حل نمی کند. مسئله ما مال جاییست که عالمن آمدن دست به حرام گذاشته. اینجا مال دوستانه بود که این شخص در رحل اینها جا گذاشته. اگر در چنین موردی امام بفرماید بگه صدقه بده، با اون جایی که انسان از حاکم جائر عالمن آمر دادن مال حرام رو میگیرد یکسان است. یا احتیاط حداقل اقتضا میکند که انسان به حاکم شهر مراجعه کند، بده به حاکم شهر یا به اذن حکومت اسلامی صدقه بده. فتحصل که اگر اقوا رجوع به حاکم شهر در مسئله حرام، این مسئله که مرحوم شیخ مطرح کرده، نباشد، اگر اقوایی نباشد احتیاط وجوبی این است. مثل که بحثا تعطیل شده. الحمدلله.